سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی. در تاریخ دوم مهر ماه سال 1359 شمسی مطابق با 14 ذی‌قعده سال 1400 قمری، جلسه 34.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين الطاهرين ولعن كل على عدوهم اجمعين. در جلسه گذشته در رابطه با شناخت بود، گفتیم خوف یک رابطه با علم دارد و شناخت، و یک رابطه با عمل دارد. لذا در رابطه با علم و شناخت و بینش انسان ها مختلف می شود و خوف درجاتی پیدا می کند و روی همون درجات هست که ارزش پیدا می کند. گفته شد شناخت تقلیدی داریم ما و شناخت علمی و شناخت کشفی. در رابطه با همین شناخت هاست که افراد خوف پیدا می کنند، بیم پیدا می کنند. اون چرا که در مکتب ما مطرح است در رابطه با خوف، دو شناخت را در مکتب ما مطرح می کنند. یک شناخت علمی و دوم شناخت کشفی. و روی شناخت تقلیدی اصلا بحث نمی شود، یعنی در مکتب و ارزشی ندارد. روایتی است اسحاق ابن عمار نقل می کند راجع به خوف که میگوید امام صادق صلوات الله علیه به من فرمودند یا اسحاق خف الله که انک تراه، بیم از خدا داشته باش که انه او را میبینی. این همون مرتبه سوم از شناخت است که انه او را میبینی، بر تو آشکار شده است. بعد می‌فرماید و این کنت لا تراه فانه یراک، اگر تو او را نمی‌بینی پس به درستی که او تو را می‌بیند. این مرحله دوم است، یعنی کشف کشف نیست، این شناخت علمی است. اینو دقت کنید، در اول می‌فرماید خفل را که انکت را خوفت بیمت نسبت به خدایت این چنین باشد که کأنه او را میبینی. این کأنه دارد جهت دارد که اینجا از نظر دید دید باطن است، لذا تعبیر به کأنه دارد. طوری بیم داشته باش از خدایت که گویا او را میبینی، اینقدر آشکار شده است الله پیش تو که تو گویا او را میبینی. اینطور باشد خوف تو، یعنی در رابطه با یک چنین شناختی باشد نسبت به او، شناخت کشفی شهودی که انم مشاهده می کنی خدا را. اما جمله دوم مسئله شناخت علمی را حضرت مطرح می فرماید و این کنتلا ترا، اگر تو او را نمی بینی، شهود نسبت به او نداری، به این مرتبه کشف نرسیدی، اما این را بدان که او تو را می بیند. این بحث علمی است، یعنی روی جهات استدلالی ثابت می شود احاطه علمی خالق نسبت به مخلوقش. اینجا بحث احاطه علمی الله است. بنابراین خوف در رابطه با شناخت این چنین مطرح است، با دو شناخت مطرح میشه در مکتب، اما شناخت تقلیدی نیست. اول که ارزش بیشتری دارد با شناخت کشفی و شهودی است، و دوم در رابطه با شناخت علمی است. بعد می‌فرماید و ان کنت ترا انه لا یراک، اگر اینطور ببینی، نظر این چنینی داشته باشی که خدایت تو را نمی بیند، یعنی مرتبه دوم هم در تو نباشد که از راه علمی به این نرسیده باشی که خدایت احاطه علمی دارد در تو، ناظر است به تو. اگر این چنین شد فقط کفرت، اگر یک چنین نظری پیدا کردی که او احاطه علمی بر تو ندارد، او آگاه به تو و اعمال تو نیست، اینجاست که تو از مرز ایمان رد شده ای و به وادی کفر رسیده ای، فقط کفرت. بعد می فرماید و این کنت تعلم انه یراک، اگر تو شناخت علمی پیدا کردی و این کنت تعلم انه یراک، اگر تو شناخت علمی پیدا کردی که خدا تو را میبیند، احاطه علمی دارد بر تو، ثم ورزت له بالمعصیه، سپس در دیدگاه خدا دستت آلوده به معصیت شد، فقط جعلته من احون الناظرین الیک، اون هنگام است که تو خدایت را از پست‌ترین نظارگان نسبت به خودت به حساب آورده ای. در اینجا مسئله شهود و کشف را مطرح نمی فرماید. خیلی بسیار دقیق است این عبارات، یعنی کسی که به مقام شهود رسیده است، کسی که شناختش شناخت کشفی است نسبت به الله، هیچگاه او دستش آلوده به معصیت نمی شود. اونهایی که خودشان را همیشه در محضر الله می بینند، اونهایی که شناختشان این چنین است که کأنه خدا را می بینند، اینها وقتی به این مرحله از شناخت برسند، هیچگاه دستشون آلوده به معصیت نمی شود، به این مقام که رسیدند. ولی چه کسانی هستند با این که تصدیق دارند نسبت به خدا، ایمان دارند، در این حال دستشان آلوده به معصیت می شود؟ اون کسانی هستند که شناختشان شناخت علمی است نسبت به الله. این روایت گویای این مسئله است. لذا فرماید و این کنت تعلم، اگر تو این چنین بودی که می دانستی شناختت علمی بود نسبت به خدا، یعنی انه یراک، این رو می دانستی خدا تو را می بیند، خدا به تو احاطه علمی دارد، اما تو نسبت به او شهود نداشتی، از اون طرف را علمن ثابت شده بود بر تو که می بیند تو را، ثم برست له بالمعصیه، سپس در دیدگاه خدا دستت آلوده به معصیت شد، اینجاست که او را از پست‌ترین نگاه کنندگان به سوی خودت قرار داده ای. بنابراین ارزش خوف در رابطه با اون شناختی است که خوف از او ناشی می شود. و ارزش شناخت هم در رابطه با اون درجاتی است، مرتبه هایی است که گفتیم که بالاترین مرتبه اش کشف است، شهود است و خاص‌تر از او مسئله شناخت علمی است و پست‌تر از او شناخت تقلیدی است که شناخت تقلیدی در رابطه با بحث خود مطرح نیست. این در ربط با اون مسئله تقسیمی که راجع به خوف در رابطه با علم کردیم. از طرفی گفته شد خوف از خداوند با ارزشترینش عبارت از خشیت است. خشیت یعنی بیم نسبت به عظمت الله، درک عظمت، درک عظمت ملازم با بیم است. اونگاه که سطحه شناختش در هر مرتبه بالا رود، اونجاست که خوف هم در همون رابطه، بیم هم در همون رابطه قرار میگیرد و خوف از عظمت معناش این بود که درک عظمت کند و به هر مقدار عظمت الله را درک کند، سطحه خوف و بیمش بالا می رود. لذا ما در جملاتی را که از در روایات ما صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده است نسبت به خشیت، یعنی همون خوف خاص، بیم در رابطه با درک عظمت که او آمیخته به محبت هم هست، میبینیم جملاتی هست که چه بسا ابتداعا کسی اگر برخورد کند برایش قابل هضم نباشد، ولی با این مقدماتی که گفته شد روشن می شود که این جملات تمامش از هر جهت تمام است. اگر ما خشیت را بدانیم چیست، خوف را بدانیم بر چه پایه‌ای است و بالاترین مراحل خوف خشیت است، اینجاست که ما می‌فهمیم این جملات جملاتی است مطابق با واقع و تمام. من چند روایت را برای نمونه ذکر میکنم. در یک روایت دارد ان قطرتم من الدمعه فی خشیت الله یقضی بحارا من النار. یک قطره اشک که از خشیت نسبت به الله جاری شود، این دریایی از آتش را خاموش می کند. باز در روایت دیگری دارد: ما من مؤمن تخرج من عینیه دمعه. هیچ مؤمنی نیست که از دو دیدگانش اشکی خارج شود، و این کانت مثل رأس الذباب من خشیت الله، اگرچه به مقدار بال مگسی باشد، اما این عشق منشأش خوف خشیت باشد. ثم یصیب شیئا من وجهه، سپس این قطره عشق به صورتش برسد، رب الا حرمه الله على النار، نیست مگر این که خداوند آتش را بر او حرام می کند. در روایت دیگری دارد: اذا شعر قلب المؤمن من خشیت الله، هرگاه دل مؤمن از خشیت خدا بلرزد، تنحت عنه خطایا، میریزد از او گناهانش، کما تنحت من الشجر ورقها، همونطور که از درخت برگهایش ریخته می شود. در روایت دیگری دارد: لا یلج النار احد، وارد آتش نمی شود کسی، بکا من خشیت الله، کسی که گریه کند از خشیت خداوند، خوف خشیت داشته باشد. باز در روایت دیگری است: ما من قطره احب الى الله تعالی من قطره دم من خشیت الله، هیچ قطره محبوب تر نیست نزد خداوند از قطره عشق، که اون قطره عشق منشأش خشیت باشد. بعد دارد: او قطره دم احریقت فی سبیل الله، اون قطره خونی که در راه خدا ریخته شود. ارزش یک قطره عشق که منشأش خشیت باشد، چه بسا اگر بخواهیم از ترتیبی که در روایت هست استفاده کنیم، ارزشش بیشتر است از قطره خونی که از شهید می ریزد در راه خدا. محبوبترین قطره ها از خداوند دو تاست: اول اون قطره عشق است، و اون قطره خون است که در راه خدا ریخته می شود. ما از مجموعه این روایات این را به دست می آوریم: ارزش خوف، اون هم خوف خاصی که به نام خشیت در روایات و آیات داریم، یعنی اون بیمی که منشأش درک عظمت الله باشد. این است. بنابراین از یک نظر ما خوف را تقسیم کردیم در رابطه با علم، در رابطه با بینش، و از طرفی خوف را تقسیم می کنند علمای اخلاق به این که بیم انسان یک وقت نسبت به یک شیء است، یک وقت بیمش نسبت به سبب یک شیء است. بیم از شیء مثل این که انسان از آتش بترسد، بیم داشته باشد، خوف داشته باشد، از خود آتش بیم دارد، در اون جایی که مکروه است، یعنی اون شیء محبوب انسان نیست. یک وقت بیم از شیعی دارد، از موجودی بیم دارد، اما از خود اون موجود، اما اون موجود مکروهش نیست بلکه محبوب اوست، مثل خوف از خداوند در رابطه با خوف عظمتی، یعنی اون مرتبه. اینجا خوف از شیء است. در قسم اول از شیء بود و مکروه می داشت شیء را، در دوم از شیء است و محبوب اوست. قسم دوم این که انسان خوف داشته باشد از شیعی، نه از خود اون شیع بلکه از سبب اون شیع خائف است. در رابطه با سبب است. مثلا خوف از کفر، خوف از معصیت، انسان از کفر، انسان مؤمن می ترسد، یعنی بیمناک است، از معصیت بیمناک است، اما کفر خودش به عنوان استقلالی مطرح نیست، چون کفر سبب است برای اینکه انسان به هلاکت برسد، که بحث آتش پیش میاد. کفر انسان را به آتش می کشد، یعنی این غیری به بذات می رساند انسان را، از اونی که انسان ذاتن می ترسد، در اونجایی که مکروه است. معصیت این در قیامت انسان را به آتش می کشد که آتش به ذات مورد نظر است از نظر دین. لذا تقسیم می کنم که خوف نسبت به یک شیء ذاتن باشد یا خوف نسبت به سبب یک شیء باشد. شیء مطرح می شود ولی اونچه را که هست سبب است که این سبب می شود انسان به بذات برسد. در اونجاهایی را که خوف از خود شیء است، مواردی را ما در متون اسلامی می‌بینیم هست و علمای اخلاق هم ذکر می‌کنند. من چند مورد را اینجا نقل می‌کنم. اول، انسان هایی را که خوف از خود شیء است، مواردی را ما در متون اسلامی می‌بینیم هست و علمای اخلاق هم ذکر می‌کنند. من چند مورد را اینجا نقل می‌کنم. اول، انسان در این دنیا بیم داشته باشد که در رابطه با اعمال زشتش خداوند عقوبت را درش تعجیل کند، یعنی در همین عالم او را به عقوبت برساند. یک گروه از معاصی هستند که در روایات ما داریم که این معاصی عقوبتش اینطور نیست که تنها به قیامت باشد، در همین عالم خداوند در رابطه با اون معصیت انسان را عقوبت می کند. یک وقت هست انسان از سکرات موت بیم دارد. بحث خود موت نیست، سکرات موت، اون حالت دردناکی که برای ازهاق روح انسان هست. گاهی نسبت به قبر است، وحشت دارد از ظلماتی که در قبر هست و در متون مکتبی ما آمده است نسبت به این ظلمت از خود او می ترسد. گاهی است که از نفس سؤال در روز قیامت می ترسد، پرسش باز بیمش از حول مطلع است. اونگاه که بین یدای رب قرار میگیرد چه کنم؟ احوال قیامت، اون مراحلی را که در قیامت هست که در اسلام اشاره بهش شده است که در روز قیامت وضع طوری است که حتی انبیا داد و نفسا می زنند الا پیغمبر خاتم. بیم از حساب دارد که چگونه من حساب پس بدهم، بیم از صراط دارد با اون خصوصیاتی که در مکتب برای صراط ذکر شده است، بیمش در رابطه با حیاییست اون هنگامی که در دیدگاه الله قرار بگیرد، می ترسد. بیمش از اون فضاحتیست که در روز قیامت در بین انسانها پیدا می کند هنگامی که تمام پنهانی هایش آشکار شود. در قبل حیاء از عرض نسبت به الله بود، یعنی خجالت می کشد با این کثافت هایی که دارد نسبت به روحش در پیشگاه خدا قرار بگیرد، حیا می کند و ترس دارد از این جهت. اما بعدی این است که نسبت به قیامت دارد یوم تبل السرائر، روزی است که تمام پنهانی ها آشکار می شود و بیرون ریخته می شود. چگونه دن من در بین مردم با این اعمال زشت نعوذ بالله که انجام داده ام و این رذایل اخلاقی ام اونجا مردم آگاه شوند بر اون چرا که پنهان بود بر اونها در دنیا. و بالاخره مسئله خوف نسبت به آتش جهنم، نسبت به آتش جهنم خوف دارد. اینجاست که مسئله خوف از آتش جهنم در این دنیا بودن کسانی که چنان این بیمشون ظاهر می شد که گروهی اونها را دیوانه می خوندند. در حالات اویس قرن است می نویسند، این می نشست و گوینده مسائل مذهبی را در رابطه با قیامت وقتی شروع می کرد به گفتن اویس گریه می کرد. بعد دارد وقتی صحبت از نار و آتش جهنم مطرح می شد اویس دارد ناله‌ای می کرد و از جا حرکت می کرد و دیگر نمی نشست، راه می افتاد، می دوید. می نویسند در حالاتش وقت این حرکت رو از اویس می دیدن، اون بی خبران دنبال اویس می افتادن، می گفتن مجنونون مجنون. این خوف، خوف از نار است، بیم از آتش است. دارد روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیر یک درختی، سایه درختی نشسته بودن. روز بسیار گرمی بود، از متن این روایت به دست میاد که در بیابان بودن، چون دارد شخصی از دور آمد و متوجه پیغمبر هم نبود، آفتاب گرم به این شنهای بیابان حجاز تابیده بود. پیغمبر اکرم نگاه کردن، دیدن این رسید، لباسهایش رو در آورد، بعد خودش را انداخت روی این شنهای داغ. همینطور این قرد میزند روی این شنا، و یک جمله هم میگوید، میگوید یا نفس زوبی، ای نفس بچش. و ما عند الله اعظم، یا و ما اعظم ما عند الله، اون آتشی را که در نزد خداوند است، او بزرگتر است از این آتش، اون حرارت بزرگتر است از این حرارت. یه مدت این کارو کرد، از جا حرکت کرد، لباسهاشو تنش کرد بره، پیغمبر اکرم صداش زد بیا. متوجه شد آمد، پیغمبر بهش فرمود تمام اون حرکاتی که انجام دادی من زیر نظر داشتم، دیدم، و ما حملک علی ذلک، چه چیز منشأ این عمل تو شد، چه چیز واداشت تو را به این عمل. از جد یا رسول الله مخافت الله، خوف از آتش است، آتش خدا. حضرت بهش فرمود تو از نظر خوف و بیم حق خوف و بیم را، یعنی آنچه که سزاوار است در رابطه با بیم از آتش در تو هست، و دارد حضرت فرمود به این که
یا کردم
نسبت به شما از می کند به امثال تو و به تو. ظاهرن در نزد ملائکش، بعد دارد پیغمبر صدا زدند معلوم می شود که عرض کردم در بیابان بوده، کسی اونجا نبوده، دوردست بوده از شهر و مرکز اجتماع. دانت پیغمبر صدا زدن به مردم بیایید نزدیک، بیایید که می خواهم من دعا کنم. دانت جمعیتی آمد، حضرت دعا فرمودند اللهم اجمع امرنا علی الهدى واجعل التقوى زادنا والجنة مآبنا و مأوانا. این خوف، خوف از نار است و اون هم نار الله المنقدح التي تطلع على الافئده. بحثم رو امشب خاتمه میدم. امیدوارم خداوند توفیق عنایت کند که ما عامل باشیم به این گفتارهای و انشاءالله جلسات آیندمون رو زودتر ما شروع میکنیم، از ساعت 7:30، و لذا بحث تفسیرمون رو هم پس فردا شب انشاءالله همون ساعت 7:30 و جلسات آینده هم این ساعت باشد، که دوستانی که از راه دور میخوان بیاند و برگردن با این شرایطی که ما داریم انشاءالله موفق بشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک و محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات علیهم و الائمة المعصومین من ذریه الحسین علیه السلام، و بسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.